فصل 14 زیتون میگن به هم.
بعد از نماز ظهر بود، با عجله اما با لذت تموم مشغول کشیدن تابلوی از پسرای جوون بودم که در زده شد. دستم لرزید و قلمو از دستم افتاد. تخته نقاشیمو که بغلم بود به آرامی و به دقت کنار گذاشتم و جستم در رو باز کنم، اما قبل از اینکه برسم به در یه دعایی کردم. خدایا، شمایی که الان دارین صدای من از توی این کتاب میشنوین، چون از آدمای کثیف دور و زمونه ما و از همه خدمتگزاران پست پادشاه به خدا نزدیکترین، برای چی از شما پنهون کنم؟ پادشاه هندوستان، ثروتمندترین شاه جهان، اکبر شاه، دستور اجرای کتابی را داده که از همین الان قشنگیش افتاده سر زبونها. به چهار گوشه ممالک اسلامی هم آدم فرستاده تا بهترین نقاشا رو برای انجام این کار دعوت کنن، که اونایی که به استانبول فرستاده شدن دیروز پیش من بودن و ازم رسما دعوت کردن. حالا هم داشتم دعا می‌کردم اونا باشن، اما درو که باز کردم دیدم کارا چلبی از رفقای دوره شاگردی مونه که راستشو بخواین رسما فراموشش کرده بودم و فقط یادم اون زمونا از اینکه نمیتونست وارد جمع ما بشه خیلی اذیت میشد. اومده بود به یاد ایام قدیم منو ببینه و نقاشی هام رو که دعوتش کردم تو و کارهای اخیرمو نشونش دادم. استاد عثمان رو تازه زیارت کرده بود و استاد بزرگ مثل همیشه حرف بزرگی زده بود بهش. بخش مهم نقاشی بعد از کور شدن و کشیدن از رو حافظه شکل میگیره. نقاشی، کوری و حافظه. پیش از ما تاریکی بود و پس از ما هم تاریکی خواهد بود. با رنگ و هنر و عشق به یاد میاریم زمانی رو که هستی بخش جهان فرمود ببینید. به یاد آوردن فهمیدن چیزی هست که میبینیمش. فهمیدن به یاد آوردن چیزی است که میبینیم و دیدن فهمیدن چیزی است که به یاد میاریم. پس نقاشی کردن به یاد آوردن چیزی نیست جز تاریکی. کسی که حافظه خوبی نداره نه خدا رو به یاد میاره و نه تاریکی رو. استادای بزرگ از این جهت عاشق نقاشی هستن که چون میدونن همه چی از اون تاریکی برآمده، امیدوارن که روزی از بین این همه رنگ به اون تاریکی ازلی و ابدی دست یافته و به لطف خدا و برای همیشه درش غرق بشن که هرچه هست و باید بود از اوست. چیه؟ چه لب و لوشتون رو ورچیدین؟ نکنه شما مثل این همکارای ابله هم هیچی از حرفام نفهمیدین؟ آره؟ فکر کنم اینجوری به نتیجه نرسیم و بهتره که من هم در توضیح عظمت این تاریکی که برای اولین بار نقاشای هرات متوجهش شدن قصه ای، حکایتی، چیزی تعریف کنم براتون. پس گوش کنین. سه حکایت در توضیح نقاشی، کوری و حافظه. الف. تو ترجمه ترکی لمعی چلبی از کتاب نفحات الانس جامی که به افسانه های روح می پردازه نوشته شده که آخرین نسخه قصه خسرو و شیرین در نقاش خونه جهانشاه فرمان روای قراقایونلوها به دست شیخ علی تبریزی، مشهورترین و ماهرترین نقاش و نقاش خونه نقاشی شده. میگن توی این کتاب افسانه‌ای که کارش 11 سال تمام طول کشیده، استاد شیخ علی با همه هنرش صفحاتی خلق کرده که بین همه آثار قدیمی مگه نظیرش رو تو کارای استاد بزرگ بهزاد دیده باشیم، که برای همین هم هنوز کتاب به نیمه نرسیده. جهانشاه به این نتیجه میرسه که این کتاب کتابی میشه که هیچ وقت تو دنیا نظیرش پیدا نمیشه. جهانشاه، فرمان روای قراقایونلوها، با همه مسرتش از بابت این کتاب و به خاطر ترسش از اوزون حسن، فرمان روای آقایونلوها و حسادتش به او، یک بار به سرش زد که نکنه بعد از تموم شدن کتابت این شاهکار و اعتباری که براش کسب میکنه، اوزون حسن هم بخواد همچین کتابی داشته باشه و شاید حتی بهتر از اون رو. نکنه کس دیگه ای هم بخواد این احساس لذت رو که از بابت این کتاب به من دست داده بهش دست بده. و حرفای از این دست مثل خوره میفته به جونش و حسودیش که گل میکنه، به این نتیجه میرسه که تنها کسی که میتونه یک کتابی مثل این و یا حتی بهتر از این رو برای دشمن اصلیش اوزون حسن کار کنه کسی نیست جز استاد شیخ علی تبریزی. به این ترتیب برای اینکه کس دیگه ای کتابی مثل این را نداشته باشه، تصمیم میگیره به محض تموم شدن کتاب دستور قتل استاد را صادر کنه. اما دختر کلی خوشقلب و خوش سیمایی که یکی از زنای حرم سراش بود بهش میگه که اگه فقط استاد رو کور کنه هم به خواستش میرسه. تا جهانشاه این تصمیم شاهکارش رو با مشاورای چاپلوسی که گرداگردش رو پر کرده بودن مطرح کنه، خبر به گوش استاد هم میرسه. اما چون خوب میدونسته که هیچ نقاش دیگه‌ای نمیتونه کار این کتاب فوق‌العاده رو تموم کنه، نمیتونه دست از کار بکشه و تبریز رو ترک کنه. علاوه بر این شیخ علی کسی نبود که برای دیرتر کور شدن کارو کش بده یا با عیب پوشی دل به کار نده، بلکه حتی نسبت به قبل با علاقه و ایمان بیشتری کار رو ادامه میده. و تو خونش که به تنهایی توش زندگی میکرد، از نماز صبح تا بعد از نصف شب تا وقتی زیر نور شمعدون‌ها اشکایی که از چشمهای خستش سرازیر می شدن مانع از کارش بشن، اسبها و قولها و درختهای سر و چنار، عشاق و شاهزاده های زشت و زیبارو با ذوق و شوق تموم نقاشی می کنه و برای اینکه کارش ضعیفتر از کارهای گذشته نباشه و حتی بهتر از اوناشه، روزهای زیادی را از صبح تا شب به تماشای کارهای خوب استادهای گذشته، خصوصا استادهای بزرگ هرات می گذروند. بالاخره کار کتاب تموم می شه و همونطور که انتظار می رفت، استاد بزرگ شیخ علی ابتدا مورد لطف و عنایت جهانشاه فرمان روای قراقویونلوها قرار می گیره و یه عالم طلا و جواهر نثارش می شه و سپس توسط یه سوزن جراحی بسیار نکتیز کور می شه. چند روز بعد از اون قضیه، شیخ علی که هنوز زخم چشماش درست و حسابی خوب نشده بود، دربار جهانشاه رو ترک می کنه و یه راست می ره پیش اوزون حسن فرمان روای قراقویونلوها و می گه درسته که الان کور شدم، اما تو این 11 سال گذشته هر چیزی که تو اون کتاب کشیدم و هر تکون دستم و هر حرکت قلمم تو ذهنم ثبت شده و همه تصاویری رو که برای اون کتاب نقاشی کردم از بر شدم. حالا ای خداوند جهان، اگه شما بخواین میتونم بهترین کتاب گذشته و آینده رو براتون نقاشی کنم. و چون چشام دیگه قادر نیست پلیدی های این دنیا رو ببینه، همه زیبایی های جهان رو به همون شکلی که خداوند آفریده با همه پاکی و صداقت قلبم براتون میکشم. اوزون حسن حرفای استاد رو میپذیره و بهش اعتماد میکنه. استاد هم همونطور که گفته بود بهترین کتاب گذشته و آینده رو برای فرمان روای قراقویونلوها نقاشی میکنه. یکی 2 سال بعد از این قضیه، تو جنگی که نزدیک 1000 چشمه بین قراقویونلوها و آقویونلوها در میگیره، همه به چشمشون قدرت معنوی رو که اوزون حسن پیروز اون جنگ از این کتاب گرفته بود میبینن. این کتاب و اون کتاب اول که استاد شیخ علی تبریزی برای جهانشاه مرحوم کار کرده بود، تو جنگی که درش اوزون حسن مغلوب پادشاه مرحوممون سلطان محمد فاتح شد، به خزینه پادشاهمون آورده شده. کسایی که دیدنش میدونن چه کتابی شده اون مجلد دوم. ب. چون سلطان سلیمان خان خطاط ها رو بیشتر تحویل می گرفت، نقاش های بعد اقبال اون دوره قصه ای رو در رابطه با اهمیت و برتری نقاشی نسبت به خطاطی نقل می کردن که الان می خوام تعریف کنم، در حالی که هر شنونده دقیقی می تونه تشخیص بده که موضوع اصلی این قصه کوری و حافظه است. پسرها و نوه های تیمور بزرگ که بعد از مرگ اون افتاده بودن به جون هم، بعد از هر جنگی که یکیشون شهر یکی دیگر رو فتح می کرد، اولین کارش خوندن خطبه تو مسجد جامع شهر و ضرب سکه به نام خودش بود و کار بعدی هم جمع‌آوری کتابای شاهزاده مغلوب و پاره کردن اونا و کنار هم گذاشتن صفحات نقاشی شده و ساختن یه جلد کتاب جدید و حک عنوان پادشاه جهان رو جلد اون بود تا به این وسیله به همه بفهمونه که جانشین تیمور بزرگ و پادشاه کل جهان اونه. این وسط عبداللطیف پسر اولوغبیک، پسر بزرگ تیمور که یه نموره از بقیه باهوشتر بود، بعد از فتح هرات نقاش ها و خطاط ها و جلدساز هاش رو بسیج کرد که در اسرع وقت کتابی محتشم به نام پدرش درارن تا به این وسیله نشون بده که فرزند خلف و جانشین به حق پدرش اونه و نه سایر برادرهاش. هنرمندها هم از ترس این شاهزاده که در خشونت هیچ کم از تیمور نداشت، چنان سری مشغول به کار شدن که بعد از جرواجر کردن و دور ریختن صفحات خطاطی، یه عالمه صفحات نقاشی شده جلوشون تلمبار شد که معلوم نبود کدومش مال کدوم قصه کدوم کتابه. و چون کتاب حاصل از کنار هم گذاشتن نقاشیایی که معلوم نبود از کدوم قصه و کدوم کتابن، شایسته اولوغبیک نبود، عبداللطیف دستور میده که همه نقاشای حرات جمع بشن و قبل از اینکه اون صفحات رو کنار هم بچینن، قصه هر کدوم از اونا رو براش تعریف کنن، که هر نقاشی قصه متفاوتی برای هر تصویر تعریف میکنه و کار سخت‌تر میشه. تا اینکه یکی از وزرا نقاش پیری رو پیدا میکنه که تو 54 سال گذشته رئیس نقاشخونه اغلب شاه‌ها و شاهزاده‌های هرات بوده. به خاطر کور بودن اون نقاش پیر از همون اول سر و صدای نقاشای دیگه در میاد. اما استاد پیر بدون توجه به این اعتراضات از پسر اولوغبیگ خواهش میکنه که برای شروع کار یه بچه باهوش 7 ساله رو که خوندن و نوشتن بلد نباشه براش پیدا کنن، که در حال براش پیدا میکنن. نقاش پیر یه صفحه نقاشی رو میذاره جلوی بچه و ازش میخواد هر چیزی رو که تو این صفحه میبینه دقیقاً براش توضیح بده. موقع توضیح چشمهای کورش رو رو به آسمون میکنه و با دقت گوش میده و میگه: از شاهنامه فردوسی، صحنه‌ای که اسکندر تو دریا غرق میشه. از گلستان سعدی، صحنه‌ای که استاد پیر عاشق شاگرد زیبای جوونش میشه. از مخزن الاسرار نظامی، صحنه‌ای که طبیب‌ها با هم مسابقه میدن. اما نقاشایی که از همون اول به کار اون پیرمرد کور معترض بودن میگن: اینا رو که ما هم میدونستیم. اینا مشهورترین صحنه‌ها از مشهورترین قصه ها هستن. هر نقاش اینا رو میدونه. استاد پیر چند تا از سخت‌ترین صفحه ها رو که اونا انتخاب کرده بودن میذاره جلوی بچه و با دقت تموم به حرفاش گوش میده و در همون حال که آسمون رو نگاه میکنه میگه: از شاهنامه فردوسی، صحنه‌ای که هرمز خطاط‌ها رو مسموم میکنه و میکشه. از مثنوی مولوی، قصه دردناک مردی که زنش رو با یه مرد غریبه بالای درخت گلابی میبینه که هیچ کدومشون لباسی به تن ندارن، که این یکی نقاشی ارزونی هم هست. و به این ترتیب دونه بدونه اون نقاشی ها رو که نمیدیدشون با توضیح اون بچه شناسایی میکنه و مشکل حل میشه. پسر اولوغبی که تازه هرات رو فتح کرده بود از استاد پیر میپرسه که سر کارش چیه؟ چطور با اینکه نمیبینه نقاشی ها رو شناسایی میکنه که بقیه نقاش ها با وجود دیدن قادر به شناساییش نیستن؟ استاد پیر میگه: برعکس حدس و گمان شما، سر کارم تو این نیست که مثل همه کورها حافظه قوی داشته باشم و همه نقاشی ها تو ذهنم نقش بسته باشن، بلکه من به جای خود نقاشی ها کلمه هایی رو به خاطر سپردم که نقاشی ها با اونها توصیف میشن. پسر اولوغبیگ میپرسه: پس چرا نقاش های من که اونا هم این کلمه ها رو میدونستن نتونستن از عهده این کار بر بیان؟ نقاش پیر میگه: برای اینکه گرچه اونها هنر و صنعت خودشون یعنی نقاشی رو خوب میشناسن، اما نمیدونن که استادای قدیمی نقاشی ها رو از رو خاطراتی که خداوند در ذهنشون قرار داده کشیدن. پسر اولوغبیگ میپرسه: یه بچه 7 ساله اینا رو از کجا میدونه اون وقت؟ استاد میگه: این اون بچه نیست که اینا رو میدونه. من با اینکه پیر و کورم، اما خوب میدونم که خدا دنیا رو همونطوری خلق کرده که یه بچه 7 ساله میبینه. خدا دنیا رو به این دلیل خلق کرد که دیده بشه. بعدش هم کلمات رو به ما داد تا ما بتونیم در مورد اون چه میبینیم با همدیگه حرف بزنیم و اونا رو برای همدیگه توضیح بدیم. اما ما با این کلمات قصه ها ساختیم و برای توضیح دادن قصه ها اونها رو مصور کردیم. نقاشی کردن از روی خاطراتی که خدا به ما داده در حکم دیدن دنیا به همون شکلیه که خدا میخواد ببینیم. جیم جماعت نقاش همیشه خدا نگران چشمهاشون بودن. یه دوره‌ای نقاشای عرب تا ساعتها بعد از طلوع آفتاب فقط سمت مغرب رو نگاه می کردن. یه زمانی نقاشای شیراز عادت داشتن صبحا ناشتا فقط مغز گردو و برگ‌های گل سرخ می خوردن که برای چشمها خوبه. نقاشای پیر اصفهان که انگار دچار وبا شده باشن یکی پس از دیگری کور می شدن، چون دلیل کوریشون رو نور خورشید می دونستن. هیچ وقت زیر نور مستقیم خورشید کار نمی کردن و در عوض می رفتن و تو گوشه نیمه تاریک اتاقها و اغلب زیر نور شمع نقاشی می کردن. تو نقاش خونه های بخارا، نقاش های ازبک رسمشون این بود که هر روز آخر وقت چشماشون رو با آبی می شستن که مثل دعانویس ها یه عالم ورد براش خونده بودن. بین همه نقاش ها کسی که بهترین مناسبت رو با کوری داشته، سید میرک، استاد نقاش بزرگ بهزاد تو شهر هرات بوده. به عقیده میرک که نقاش بزرگی بود، کوری نه تنها مصیبت نیست، بلکه بزرگترین نعمتی به شمار میاد که هر نقاشی بعد از یه عمر عبادت از خدا میگیره. چون نقاشی وسیله نیست برای دیدن دنیا به همون شکلی که خدا میخواد، بلکه حاصل یه عمر تجربه است. وقتی که نقاش خسته شده و چشاش از کار میفته و شروع میکنه به کشیدن از رو خاطراتش، بنابراین میشه گفت که دیدن دنیا به همون شکلی که خدا میخواد ببینیم فقط برای نقاشای پیری که کور شدن ممکنه. هر نقاشی با ایمان به این امر، یعنی از دست دادن چشمها و دست به دامن حافظه شدن، تمام عمرش دستاشو تمرین میده تا که وقتی دنیا رو با دید خدا میبینه دستاش بتونن این منظره رو به روی کاغذ منتقل کنن. مورخ بزرگ میرزا محمد حیدر دولت که همزمان با استاد میرک تو هرات زندگی میکرد، تو کتابی با عنوان نقاش ها و افسانه هایشان به نقل از استاد میرک شخصی رو مثال زده که تصمیم داشت اسبی رو نقاشی کنه. به گفته این بابا حتی وقتی بی استعدادترین و کم عقل ترین نقاش ها هم مثل این نقاش های امروزی فرنگی کار میکنن و برای کشیدن یه اسب میشینن جلوش و زل میزنن به اقصا نقاطش، باز هم به نوعی دارن از روی حافظه نقاشی میکنن. برای اینکه هیچ کی نمیتونه همزمان هم به اسب نگاه کنه و هم به کاغذی که داره روش نقاشی میکشه، بلکه اول به اسب نگاه میکنه و بعد از رو خاطری که از اون تو ذهنش نقش بسته اسبی رو کاغذ ترسیم میکنه، که حتی اگه این فاصله به اندازه یه چشم هم زدن باشه، باز هم اسبی که رو کاغذ کشیده میشه اسبی نیست که چند لحظه پیش دیده شده، بلکه خاطری از اون اسبه. و همین دلیل محکمیه برای اینکه حتی ابله ترین نقاش ها هم میتونن از رو حافظه‌شون نقاشی کنن. استادای نقاشی اون دوره هرات، دوره فعالیت حرفه‌ای هر نقاش رو یه مرحله مقدماتی برای رسیدن به دوران طلایی کوری و کشیدن از رو حافظه میدونستن. برای همین یه عمر نقاشی کردن بدون وقفه برای پادشاه‌ها و شاهزاده‌های دوستدار نقاشی و روزهای متمادی که زیر نور شمع به نقاشی‌های استادای پیش از خود نگاه می‌کردن رو وسیله‌ای می‌دیدن برای رسیدن به اون کوری خودخواسته. استاد میرک که در طول حیاتش بعضی وقتها با کشیدن درخت‌های با تمام شاخ و برگ‌هاش بر تکه‌های ناخن و دونه‌های برنج و حتی تار مو عمدن و به سرعت تمام به سمت کوری می‌رفت و بعضی وقتها هم با کشیدن باغچه‌های پر نور و آفتابی از اون فاصله می‌گرفت و منتظر بود که این پایان خوش درست سر فرصت مناسب سراغش بیاد. نزدیک های 70 سالش بود که سلطان حسین بایقرا به عنوان پاداش در خزانه‌شو به روی استاد گشود که حاوی هزاران جلد کتاب نفیس بود و چفت و بستی داشت که احدی نمیتونست بدون اجازه واردش بشه. استاد میرک زیر نور شمع‌دون‌های طلایی و روی پارچه‌های مخمل و ابریشم اتاق پر از طلای خزانه نشست و 3 روز و 3 شب صفحه به صفحه کتاب‌های استادان قدیمی هرات رو که هر کدوم برای خودش افسانه‌ای بود تماشا کرد و روز بعدش کور شد. بعد از این وضعیت که سالها انگار که منتظر فرشته‌ای از سوی خدا باشه با صبر و توکل انتظارش رو می‌کشید، نه یک کلمه حرف زد و نه یک صفحه نقاشی کرد. نویسنده تاریخ رشیدی میرزا محمد حیدر دولت در توضیح این وضعیت چنین نوشت: کسی که به اون نگاه لایزال الهی دست پیدا میکنه هیچ وقت حاضر نمیشه اون منظره های الهی رو صفحات کتاب هایی بیاره که چند سباهی بعد هم خودشون از بین میرن و هم سفارش دهنده هاشون. جایی که نقاش های کور به خاطرات الهی خود میرسن، چیزی نمیتونه باشه جز یه سکوت مطلق، یه تاریکی بی نظیر و فضای بی نهایت یه صفحه خالی و دست نخورده. خوب میدونستم که منظور کارا از سوالش در مورد کوری و حافظه که استاد عثمان مطرح کرده بود بیشتر از میلش به دونستن نظر من به خاطر این بود که راحت تر بتونه نقاشی هم رو دید بزن و دور بر اتاقم رو سرک بکشه. اما خوشم اومد از این که با همه اینا به قصه هایی که گفتم گوش کرد. بهش گفتم کوری دنیایی داره که شیطان و گناه بهش راهی نداره. کارا گفت: بعضی از نقاش های سنتی تبریز که تحت تأثیر استاد میرک کوری و لطف خدا و بزرگترین فضیلت برای یه نقاش میدونن، وقتی که سنشون بالا میره و کور نمیشن اینو نشونه بی هنری و بی استعدادی خودشون میدونن و خجالت میکشن. حتی بعضیاشون ادای کورها رو در میارن. بعضیا هم که تحت تأثیر حرفای استاد جمال‌الدین قزوینی هستن برای اینکه زودتر به کوری برسن و دنیا رو با اون دید الهی که استاد گفته ببینن، هفته‌ها بدون اینکه چیزی بخورن یا چیزی بنوشن تو اتاق‌های سرد و تاریک زیر نور چراغ‌های پی‌اس‌سوز می‌شینن و زل می‌زنن به صفحات کتاب‌های استادهای قدیمی هرات. کارا همینطور داشت یه ریز وراجی می‌کرد که در زدند. بازش که کردم دیدم یکی از شاگرد‌های زیباروی نقاش خونه است. بعد از سلام و ادای احترام گفت که جسد برادرمون ظریف افندی تصیبگر تایی چاه متروکه پیدا شده و امروز عصر قرار از جلوی مسجد مهر ماه تشییع بشه و برای اینکه خبر رو به بقیه هم برسونه سری خداحافظی کرد و رفت. خدایا خودت ما رو از شر این بلایا حفظ کن.